به نام خداوند بخشنده مهربان، به یکایک دوستان، عزیزان، حاضران و غایبان درود می‌فرستم و برای همگان آرزوی حسن عاقبت دارم. متشکرم از تحیت و تبریک شما. پاره از دوستان هم صوتن و قلمن برای من تبریک نوشتن، تا اونجایی که توانستم پاسخشون رو دادم. از همه سپاسگزارم. برای همه آرزومند سلامت تن، سلامت روح و سلامت فکر هستم و امیدوارم که توفیق همگان در خدمات انسانی و الهی افزونتر و افزونتر شود. و خودم رو ذره بی مقداری می دانم که فقط لطف و کرامت و احسان دوستان است که روز تولد مرا برجسته می کنند و تبریک می گویند، و الا همچون من در اون روزی که به دنیا آمده ام هزاران نفر دیگر به دنیا آمده اند و هزاران تن دیگر از دنیا رفته اند. این آمد و رفت ها شرط و رسم زندگی است و این جهان برای کسی پایدار نمی ماند. دو چیز حاصل عمر است، نام نیک و ثواب، و از این دو درگذری کل من علیها فان. دعا کنیم که خداوند عمر پربرکت و قرین توفیق به ما عنایت کند که توهیدست از این جهان نرویم. عرض می شود که رسیده ایم به آخرین جلسه از جلسات غوری در غزلهای اقبال لاهوری رحمت الله علیه. این 14 جلسه و جلسه پایانی است. به همین سبب من این رو اختصاص دادم به جمع‌بندی و برآیندگیری از اونچه که گفته ایم و یادآوری کردن دوستان نسبت به مباحث گذشته. میدانم که مستمعان فاضل ما، اونها که علاقمند به این مباحثند، لاجرم یادداشت برمی‌دارن، نکات خاصی رو در خزانه حافظه خود نگه می‌دارند. با همه این احوال مرور کردن مجدد و به یاد آوردن دروس پیشین می تواند حافظه رو تقویت کند و راه رو برای پیمودن بقیه مسیر باز کند. از طریق این جمع‌بندی می خواهم که ذوق شما و انگیزه شما و رغبت شما رو برانگیزم که علاوه بر این مباحث محدود که ما عرضه کردیم، شما خودتون به سرچشمه و به دریا، یعنی به دیوان جناب محمد اقبال لاهوری رحمت الله علیه، مراجعه کنید، اون رو در مطالعه بگیرید و از دست نگذارید. چه شایسته بود که دیوان اقبال می توانست در کنار حافظ و سعدی در خانه همه ما ایرانیان پیدا شود و همه به خواندن او خو بگیریم و از او بهره بگیریم. متاسفانه چنین نشده است و من آرزومندم که چنین اتفاق میمونی بیفتد، و یکی از راه‌های آن همین خواندن آن و گوش کردن به سخنرانانی است که از او بهره می‌برند و سخنان او رو با ما در میان می‌گذارند، و توجه به این که این شخصیت یک شخصیت معاصر است. حافظ 800 سال پیش می‌زیست. حافظ 600 سال پیش می‌زیست. سعدی و مولانا 700 الی 800 سال پیش میزیستند. غزالی 1000 سال پیش میزیست. سخنان نیکوی خود رو گفتند و به یادگار نهادند و در لابلای اوراق خود دریاها حکمت رو نهفتند. جای تردیدی نیست و همیشه ما بر سر سفره اونها نشسته ایم و بهره و لقمه برمیگیریم. اما گوینده امروزین چیز دیگری است، از لون دیگری است. کسی چون اقبال که درباره او بارها گفته ایم که هم غرب رو می شناخت، هم شرق رو، هم در شرق زیسته بود، هم در غرب زیسته بود، هم انبان حافظه او و ذهن او از معارف اسلامی انباشته بود، هم از معارف غربی انباشته بود، هم با ادب آشنا بود، هم با فلسفه آشنا بود، هم با علم جدید آشنا بود، هم عمل حقوقی می کرد، هم عمل سیاسی می کرد و همراهی با قوم خود در پاکستان و در پاکستان داشت و می کوشید که پنجه در پنجه استعمار انگلستان در اندازد، مسلمانان رو فخر و عزت تازهی ببخشد و در این راه جان فشانی ها کرد و با اینکه عمر بلندی نداشت یادگار ماندگار بلندی از خود به جا نهاد که ما البته وارثان خوبی برای او نبوده ایم و چنان که باید و شاید از میراث خجسته او بهره برداری نکرده ایم. این شاعر شاعر امروزین است و شاعر امروزین بودن یعنی در فضای جهان مدرن زیستن، یعنی معاصر بودن، یعنی با علم و فلسفه جدید آشنا بودن، اونها رو در شعر خود درآوردن و مضامین خود رو از اونها برگرفتن و ابیات خود رو از اون درون مایه ها آکندن. من همیشه گفتم که علم زمانه، طب زمانه در اشعار مولانا جلوگری دارد و میتوان دانست که او چقدر با اون دانش آشنا بوده و چقدر از اون دانش بهره جسته، چه در مقام حکمت آموزی، چه در مقام تمثیل. حافظ همینطور، سعدی همینطور، اینا همه فرزندان زمانه خود بودند و ما از ورای حجاب هفت قرنه و هشت قرنه باید حکمتهای اونها رو استخراج و استنباط کنیم. اما شاعر امروزینی که حکمتهای نوین رو در شعر خود درآورد ما کم داریم، بسیار کم داریم. و جناب اقبال با اینکه شاید خودش نپسندد من او رو حافظ زمانه خود میخوانم، حافظ به علاوه مولانا این دو وجود رو در خود جمع کرده است، غزل سرایی حافظانه و مضمون پردازی مولاناوار. اینهاست اونچه که به او شخصیت و تشخص میبخشد و اهمیت میدهد و همین اهمیت مغفول افتاده است که مرا واداشت که هم ادای دینی کنم چون از او بهره بسیار برده ام و هم به یاران خود، به هموطنان و همزبانان خود بگویم که غافل نمانند و این گنج شایگان رایگان که در اختیار ماست رو برو ننهند و به او رو کنند. اجازه بدید برای اینکه ذائقه شما شیرین شود یکی از غزلهای اقبال رو که من بسیار دوست می‌دارم و شاید اولین غزلی بود که در دروس خودمون به اون اشارت کردیم و اون رو روایت کردیم، ابتدا بخوانم و بعد وارد نکاتی بشوم و مروری بر مباحث گذشته کنم. تحت عنوان میلاد آدم، نعره زد عشق که خونین جگری پیدا شد، حسن لرزید که صاحب نظری پیدا شد، فطرت آشفت که از خاک جهان مجبور، خودگری، خودشکنی، خودنگری پیدا شد. خبری رفت ز گردون به شبستان ازل، هزری پردگیان پرددری پیدا شد. آرزو بی خبر از خیش و آغوش حیات، چشم وا کرد و جهان دگری پیدا شد. زندگی گفت که در خاک تپیدم همه عمر، تا از این گنبد دیرینه دری پیدا شد. آفرین و هزاران رحمت خداوندگار بر سراینده این غزل نغز و ناب و پرمغز و پرمعنا و امروزین و ابتکاری و شناکننده در خلاف جهت حرکت تصوف و شاعری پیشین ما. اشاره کرده بودم و امروز هم خواهم آورد که یکی از برجسته‌ترین نکات در عرفان اقبالی تکیه کردن او بر اختیار و ابتکار آدمی است، نکته‌ای که تقریبا میتوان گفت پاک از غزلها و از اندیشه ها و آموزه های صوفیان و عارفان پیشین ما غائب است و رنجا یافت نمی‌شود و همین حسن توجه به این نکته عظیم است که میتواند اقبال رو برتر از آنها بنشاند و او رو امروزین کند و حاجت ما رو به او نشان دهد و ثابت کند. خب این نخستین یعنی آغاز کلام و غزل از او. حالا اجازه بدید که وارد من شاید تحت عنوان اگر رسیدیم 10 مقوله سخنان گذشته خودمون رو در باب اقبال جمع‌بندی می‌کنم و محضر شما ارائه می‌کنم. اولینش همین مسئله اختیار و ابتکار است و همین غزلی که خواندم بهترین شاهد بر آن است. نگاه کنید که چقدر در این غزل جناب اقبال وزن به اختیار می‌دهد. در جای دیگر وزن به ابتکار می‌دهد که اون هم خواهر یا برادر اختیار است. و اگر به یاد داشته باشید که صوفیان ما چقدر بر تقدیر، بر قضا، بر ذلت آدمی، بر کوچک انگاشتن خیشتن تأکید می‌کردند و اینکه انسان رو وقتی انسان می‌خواندند که خودش رو دست بسته در مقابل قضا و قدر ببیند، اونگاه به اهمیت این ابتکار و این حسن تشخیص اقبال لاهوری آفرین خواهید گفت. تعبیراتی چون خودگر که اصلا حتی شاید در ادبیات فارسی زمینه و نظیره ندارد و احتمالا از ساخته های خود اقبال است، کسی که خود را می سازد، خودگر است و خودشکن است و خود نگر است. همه این اوصاف رو برای آدمی می آورد، از طرفی خود رو می سازد، از طرفی خود رو مورد بازبینی قرار می دهد، از طرفی خود رو می شکند، در مقابل خود به طغیان و عصیان می ایستد، وجدان ملامتگر او شرمگین می شود و او رو وادار به تغییر مسیر می کند و از خود دیگری می سازد و بیرون می آورد. و همه اینها علامت و معلول اختیار آدمی است. موجودی که مختار نباشد هیچ یک از این اوصاف رو نمیتواند داشته باشد، بلکه تسلیم و دستبسته علل و عواملی است که از بیرون و درون به او هجوم میآورند و او رو در قبضه تسخیر و در چنگال اسارت خود میگیرند. این چنین است که سنگ بنای جهان بینی اقبال می شود اختیار و در کنار او ابتکار. برای شما گفتم در مباحث پیشین که در تعبیرات زیبای اقبالی هست که میگه اگر از ابتکار خود گناه تازه‌ای، معصیت تازه‌ای بیافرینی، گناهی هم اگر باشد ثواب است. این همه اهمیت میدهد و با چنین بیان شاعرانه‌ای این مفهوم رو در ذهن ما میکارد که حتی اگر در گناه کردن هم ابتکار کنی و گناهی نمانند گناه پیشینیان در پیش بگیری، باز هم میتوان به تو نمره داد، باز هم میتوان از شدت گناه تو کاست. داستانی رو مولانا در مثنوی دارد که پیر عجوزی میخواست به مهمانی برود و میخواست خود رو بیاراید، چیزی نیافت، سراغ اوراق قرآن رفت، اوراق قرآنی که خب در گذشته بود و مذهب بود، یعنی طلاکاری شده بود، برمیداشت و این طلاهای اوراق قرآن رو به سر و صورت خود میکشید که آراسته تر شود و همین که یه دو دقیقه میگذشت اینا فرو میریخت و چند بار این کار رو کرد و عاقبت گفت لعنت بر شیطان. ناگهان شیطان ظاهر شد، گفت که عجوزه، تا کنون چنین گناهی از ذهن من نگذشته بود، مرو لعنت نکن. من اگر به جای مولانا بودم از زبان شیطان به اون پیرزن میگفتم که مرو لعنت نکن، اما خودت رو مورد تحسین قرار بده که یک گناه ابتکاری میکنی. باری گناه ابتکاری درست است که منظور اقبال لیترال و تحت لفظی نبوده، اما نشان دهنده نهایت توجه او به قصه ابتکار و اختیار آدمیان است. در زمینه اختیار و اینکه از خاک جهان مجبور یک موجود مختار برآمده است، حکایت از یک اصل فلسفی دیگری می‌کند و او اینکه از دل تاریکی شب میتواند روز روشن براید. خاک مجبور میتواند انسان مختار بیافریند. این همون چیزیست که اصطلاحاً امروز به او امرجنس میگویند، یعنی ناگهان از یک زمینه چیزی بیرون می جهد که هیچ انتظار او نمی رود و نه تنها بیرون می جهد بلکه اون زمینه پیشین رو هم در قبضه تصرف خود می گیرد. یعنی موجود مختار خاک مجبور رو هم در اختیار خود و تحت تصرف خود می گیرد. نه فقط از خاک مجبور بلکه از خاک مرده هم اختیار بیرون می جهد هم حیات بیرون می جهد. و اصلا صفات امرجنت یعنی نوپدید همونها هستند که برمیخیزند و اونگاه اون زمینه و بستر پیشین خود رو با خود بالا میکشند و نمیگذارند که به اون سامان پیشین باقی بماند و اونها رو تحت تصرف خود قرار میدن. این وقتی که حیات آمد، این بدن مرده تمام سلولهاش زنده خواهد شد، تمام سلولهاش مختار خواهد شد و این چنین است که یه موجود کاملا نوی پا به عرصه وجود می‌گذارد و این معجزه طبیعت است، معجزه ای است که هر روز در این عالم اتفاق می‌افتد. مولانا تعبیرات نیکویی داره، می‌گوید که این بدن آدمی کارخانه جاندارسازی است، کارخانه روح آفرینی است. هیزم تیره حریف نار شد، تیرگی رفت و همه انوار شد. یه وقتی که ما غذا می‌خوریم، غذای مرده رو می‌خوریم، تبدیل به یک انسان زنده می‌شود. ما بدنمون چنان است که این غذاها که در وجود ما می‌رود بدل به سلول‌های زنده می‌شود. یک کارخانه حیات تراشی و حیات آفرینی است و اختیار آفرینی و ابتکار آفرینی و همه اینها نشان می‌دهد که گرچه ما از خاک برآمده ایم، اما اکنون سلطان خاکیم. گرچه از ماده برآمده ایم، اما ماده نیستیم، سرور ماده و مادیتیم و چیزی در ما پدید آمده است، بلکه چیزهایی در ما پدید آمده است که ما رو پاک متمایز از همه اجزای دیگر طبیعت کرده است. نه فقط متمایز بلکه مسلط بر او کرده است و این اهمیتی است که آدمی دارد و اگر این اهمیت رو نشناسه و مثل بعضی از ماتریالیست های جدید سعی کند که آدمی رو با همه این اوصاف عظیمش ردیوس کند و تحویل کند به خاک و به ماده مرده، خود داند. اما چشم واقع بین و باطن بین رو اگر بگشاییم، این چنین نیست. و این که میگوید که خبری رفت ز گردون به گردون، به شبستان ازل حذر پردگیان پرده دری پیدا شد، یعنی موجودی پدید آمده است که دیگه سر به زیر نیست، پرده در است، اسیانگر است و آفرینشگر است و خود شکن است و خود نگر است و آمده است تا جهان دیگری بسازد. هر یک از ما آدمیان این اوصاف رو داریم و آمده ایم و باید بدانیم که آمده ایم که جهان دیگری بسازیم. به همین سبب اقبال از اینجا وارد مطلب بعد می شود که ما رو موجودات جهانساز می داند و می خواهد. این نکته دوم است که بر روی او هم ما انگشت تأکید نهادیم. این که از اقبال می خواندیم که هم نوا با فیلسوفانی مانند کانت و پیروان او، می گفت چه زمان و چه مکان شوخی افکار من است. زمان و مکان رو ما ساخته ایم و اونگاه این طرحی رو که در انداخته ایم خود در اون نشسته ایم و گمان می کنیم که واقعیتی بیرون از ما دارند که در حقیقت یک نگاه کانتیست. اما بالاتر از این، در جهانسازی فراتر از این می رفت. این به لحاظ انتولوژیک بود، یعنی اینکه وجود ما چنین است که حتی زمان و مکان تابع ما هستند. اگر فراتر بریم و کانتیتر بشویم، علیت هم تابع وجود ماست. اصلا جهان ابژه ها رو ما سوژه ها ابژه می کنیم، چون ما اونها رو ابجکتیفای می کنیم و به اونها هویت می بخشیم. این به لحاظ اونتولوژیک است، اما به لحاظ عملی هم او به ما توصیه می کند که فقط تماشاگر جهان نباشیم، فقط شناساگر جهان نباشیم، بلکه دگرگون سازنده جهان هم باشیم، دست تصرف و تغییر در این عالم بگشاییم. در اون شعر زیبای خود، جام جهان نما مجو، دست جهان گشا طلب. و من اشاره کردم اگر به یاد بیاورید، گفتم این عیناً ترجمه شاعرانه سخن بسیار مشهور و مهم جناب کارل مارکس است در تزهایی که بر فلسفه فویرباخ نوشته است و تز 11 او که مشهور شده است که فیلسوفان تا کنون جهان را تفسیر کرده اند اما سخن بر سر تغییر آن است. ما فقط نباید اهل تفسیر، اهل نگاه، اهل تماشا و اهل شناختن باشیم، بلکه باید اهل تغییر دادن هم باشیم. و این فلسفه مارکس در واقع توضیح دادن وجود آدمیان مدرن است. آدمی مدرن فقط به شناختن مثل فیلسوفان پیشین اکتفا نمی کند، بلکه می خواهد پس از شناخت تغییر بدهد. شاید شناخت به او بگوید که معماری جهان کج است، کما اینکه مارکس چنین می پنداشت معماری انسان کج است. شاید آدمی رو درست نساخته اند، شاید کج رویده است، شاید جهان رو درست نساختند. همون حرفی که حافظ میزد که فلک را سقف بشکافیم و در هنو در اندازیم، اما او شاعرانه میگفت. مارکس اون را عملگرایانه و فیلسوفانه و سیاست مدارانه میگفت، با روحیه انقلابی جهان رو باید عوض کرد. و پدید آمدن ایدئولوژی در جهان جدید دقیقا معناش این است. ایدئولوژی فلسفه نیست، برای تفسیر جهان نیست، برای تغییر جهان است، برای تغییر جهان است. و مارکس این رو به صراحت اعلام کرد. مارکس زبان زمانه خود بود، یعنی او نبود که این نکته رو میگفت. این اندیشه مثل یک روحی همه جا رو فرا گرفته بود، مثل یک شبحی همه جا رو زیر سایه خود گرفته بود و بهترین زبان خود رو در مارکس پیدا کرد که آمد گفت حالا نوبت تغییر جهان است، نوبت انقلاب است. و هگل به اندازه کافی راجع به جهان برای ما گفته است، کانت به اندازه کافی راجع به معرفت شناسی برای ما گفته است، فیلسوفان قرون وسطا، ما قبل اونها، افلاطون، ارسطو، اینا همه تفسیر جهان کردن، ما حالا باید تغییر بدیم که معناش انقلاب. و جناب اقبال لاهوری یک شاعر سر تا پا و تمام قامت انقلابی است، انقلابی که این انقلاب رو البته نه مثل مارکس بلکه میخواد روی عالم اسلام پیاده بکنه، چنانکه خواهم گفت. بنابراین این که میگه که جام جهان نما مجو، دست جهان گشا طلب، درست این است. جام جهان نما یعنی جهان رو به ما نشان میده که چیست، اما دست جهان گشا میخواهد وارد صحنه عمل بشود و عالم رو تغییر بده و فلک رو سقف بشکافد و طرح نو در اندازد و عالمی از نو بباید ساخت و از نو آدمی. اگر گذشتگان اینها رو به زبان شعر میگفتن، اکنون از دهان مارکس که بیرون میامد برای عمل بود و همچنین از دهان اقبال. بنابراین نکته بعدی در جهانبینی اقبالی عبارت است از اینکه آدمی سازنده جهان است به دو معنا، به لحاظ معرفتی و در مقام شناخت مقولاتی رو پیش می آورد و از خود مایه می گذارد برای اینکه جهان شناختنی شود، که اگر این چنین نشود ما با جهان هیچ ارتباطی نمی تونیم برقرار کنیم. دومیش عبارت است از اینکه ما دست به جهان سازی ببریم و به اصطلاح تغییری در عالم بدیم. اما این تغییر در عالم دادن چند وجهه دارد، چند بُعد دارد، خیلی خیلی مهم است اینها. و اقبال انصافا در این زمینه ها سخنان عالی گفته است، بعضی ها رو به اشاره و بعضی ها رو هم به تفصیل و به اجمال کمتر. ببینید اون شعر، اون غزل مشهور او که باز هم ما قبلا به او اشاره کرده بودیم که ای جوانان چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما، میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیده ام از روزن دیوار زندان شما. یکی از ابیاتش این است که مهر و مه دیدم، نگاهم برتر از پروین گذشت، ریختم طرح حرم در کافرستان شما. این سخن که چند جای دیگر هم در اشعار اقبال تکرار شده و ما هم به اونها گویا اشاره کردیم، این است که در کافرستان طرح حرم بریزیم، یعنی از نامقدس مقدس بیرون بیاوریم، از بی خدایی یا پشت به خدایی خدا بیرون بکشیم. چند جا جناب اقبال اشاره میکنه، یک جا خصوصا در مورد مارکس، یک جا در مورد نیچه که میگوید که اینها کسانی بودند که عقل او کافر و روانش مؤمن است. عقل اینها کافر بود، یعنی زیر بار خدا نمی رفت، اما دل اونها مؤمن بود. به چه معنا؟ به معنای اینکه فطرتشون، روحیه‌شون و شناخت‌های عمیقشون اونها رو در مقابل هستی به تعظیم با می داشت، ولی فکرشون و اون تئوری‌هایی که در ذهنشون بود اینها رو نمی گذاشت که پا پیش بگذارن و به یک تئولوژی، به یک الهیات خاصی تسلیم شوند. به همین سبب یک تنشی بود در وجود اونها، از یک طرف کافر بودن، از یک طرف مؤمن. این یک نکته. اما نکته بالاتر همین است که اون که بر طرح حرم بتخانه ساخت، قلب او مؤمن، دماغش کافر است. جای دیگر هم این رو میگه. ببینید این که خودش رو میگه، میگه من ریختم طرح حرم در کافرستان شما، من میخوام از این جهانی که کافرستان شده، و بیشتر هم منظورش البته غرب است و غرب زدگی که شامل حال مسلمانان شده بود، میگفت همین رو ما با یک کیمیاگری باید بدل به حرم بکنیم، این نامقدس رو باید بدل به مقدس بکنیم، این آلوده رو باید پالایش کنیم و پالوده کنیم، نمیتونیم حذف کنیم، نمیتونیم نفی کنیم. درست شبیه اون چی که روانشناس ها و روانکاو ها میگن که وقتی که یک کسی به اونها مراجعه میکنه و اعوجاجات روانی داره، سعی میکنن همونی رو که هست عوض کنن، نه اینکه چیزی رو از او بگیرن. یک کیمیایی در اینجا لازم است که خاک رو تبدیل به زر کنن، به تعبیر مولانا، نه اینکه خاک رو به دلیل پستی دور بیفکنند و کنار بگذارند. اگر ابتکاری هست، اگر حسن تصرفی هست، اگر عقلانیتی هست، باید این کار رو بکنه، یعنی غرب رو بگیره ولی دور نندازه، بلکه از غرب، از خاک غرب زر بسازن به دست، با دستهای ایمانی. این اون کار خیلی دشواری است که ما باید انجام بدیم، اون هم نه سطحی بلکه خیلی عمقی. ببینید که شکل سادش و عوامانش و ناکام و بی توفیقش این تئوری بود که سالهاست در ایران مطرح شده بود و همچنان هم مطرح است و از قبل او هم بسیاران انبانهای خود رو پر کردن، و اون عبارت بود از اسلامی کردن علوم. می گفتن که این علوم از غرب آمده، پس ما اینا رو باید اسلامی کنیم، یعنی طرح حرم در کافرستان بریزیم، ولی بسیار اشتباه می کردن و می کنن، و پس از سالها گفتن و بانگ برداشتن و لافهای گزاف زدن، یک قدم هم پیش نرفتن. گفت و قصد طرف انکم نمیری فلا کعبن بلغت ولا کلابا، به هیچ جا نرسیدن. ببینید ماجرا خیلی عمیق‌تر از این حرف هاست، و این فقط وقتی میسر می شود که آدمی به عمق یک تمدن، به ارکان او وقوف نیکو پیدا بکنه، اولا هوس‌های باطل نکنه، لاف‌های گزاف و بی اساس نزنه، بلند پروازی‌های بیهوده نکنه، متواضعانه وارد بشه، دستاوردهای نیک بشر رو ارج بگذاره، اما این چرخش ایمانی رو باید در او ایجاد بکنن. این کاریست که اقبال میخواسته انجام بده، میخواسته طرح حرم در کافرستان بریزه، برای اینکه ببینید که او آیا چقدر توفیق یافته، از چه راههایی رفته، چه نفوذی در دل این بتخانه و این کافرستان کرده و تا کجا توانسته معماری او رو عوض کنه. باید خودتون به دیوان او مراجعه بکنید. خب یکیش همین که ما اینجا گفتیم دیگه، این که آمده و عنصری به نام عنصر اختیار رو داره وارد جهانبینی مسلمانان میکنه، جهانبینی که دیری بود این اختیار در میانشون زنگ زده بود و غبار گرفته بود و اصناف آلودگی ها در اطراف او پدید آمده بود، میکوشید اینها رو بپالاید، و پاک کند و از میان بردارد این و بزداید این آلودگی ها رو و این رو وارد زیست جهان مسلمانان بکند، هم به لحاظ ذهنی و معرفتی هم به لحاظ عملی. موجودی که خودش رو مختار نبینه هیچ کار نمیتونه بکنه، حتی معرفتش هم معرفت محدود و مغلوطی است که باید تصحیح بشود، باید تنقیح بشود. این چنین است که میتوان وارد شد. همین امروز، این رو من خدمت شما میگم، همین امروز در علوم غربی، در فلسفه غربی، در جامعه شناسی غربی، جبر غلبه مطلق بر اختیار دارد. خیلی این مسئله مهمی است. من چون خودم تو این زمینه کار کردم اهمیتش رو میدانم و میدانم که این مسیری است که باید رفت و حتما ما رو به یک مقصد نیکو و مبارکی رهنمون خواهد شد. تمام این نوروساینس رو شما بخوانید به شما میگن شما این موجود مجبوری هستید. فیزیولوژی بخوانید، بیوشیمی بخوانید، حالا فراتر از او برید، فلسفه بخوانید، جامعه شناسی اینا همه با علل کار میکنن. علتهایی که میکوشن که اختیار رو ردیوس کنن، یعنی بلکه از میان بردارن و به جای اونها علتهای جبری بنشانن. و لذا گرچه که به ظاهر دم از اختیار میدارن، گرچه که دم و دستگاه قضایی بسیار گسترده است، گرچه که دانشکده های حقوق بسیار رشد کرده اند و علم حقوق که اینا البته مبتنی بر اختیارن، اما حقیقت این است که در بن این دانشی و معرفتی و جهانبینی که در اینجا جاری است خبری از اختیار نیست. از وقتی که جناب مارکس گفت که جهان سخن بر سر تغییر جهان است، خود او بنیاد جبر رو نهاد، چون بحث جبر تاریخی رو در میان آورد که بعدها مریدان و پیروان او بسیار کوشیدند اما جهدشان بی توفیق بود، برای اینکه هم آدمی رو مختار کنند در عین اینکه مجبور است که نتوانستند و نمیتوانند و دانش زمانه هم به این طریق میره. اگر ما بخوایم، و این خواستن مهمی است، این یک عزم بسیار سنگینی است اگر کسی بران باشد که از درون بخواهد بتخانه رو تبدیل به حرم بکند، یک راهش این است که جبر رو بدل به اختیار بکند، یعنی غلبه ببخشد اختیار رو بر جبر، هم در مقام عمل هم در مقام نظر، و در یک کلام انسان رو انسان کند. و این همون فلسفه خودی اقبال است که حالا به او خواهم رسید. پس این که ریختم طرح حرم در کافرستان شما خیلی طرح عظیمی است، خیلی طرح عظیمی است. جناب حافظ که میگفت که فلک را سخت بشکافیم و طرح نو در اندازیم، نگفت این طرح نو چیه، نگفت چه جوری میخواد سقف فلک رو بشکافه، نگفت که عالم نو چگونه باشه، آدم نو چگونه باشه، فقط میگفت ای کاش. البته خب معنای سخن این بود که خطا بر قلم صلح رفته است و پیر او که گفته بود خطا بر قلم صلح نرفت، یعنی جناب غزالی، نه آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد، خطا پوشی کرد. خب این حرف البته حرف جسورانه ای بود در زمان حافظ، اما در زمان ما چی؟ جسورانه تر است اگر شما از اختیار آدمی دم بزنید و بعد بخواید بر اساس او بتخانه ای رو بدل به کعبه کنید، بدل به حرم کنید. گفتم که به همین اعتبار جناب اقبال یک انقلابی است، 100% این چنین است و خودش هم غزلها داره و کلمه انقلاب رو بسیار به کار میبرد. انقلاب اهرمن ارزان و یزدان دیریا، اینم از اون حرفای جالب اوست. میگه برای این که در جهانی که ما زندگی میکنیم اهرمن ارزان است، یا در جای دیگه میگه گشته ام هم در عجم هم در عرب، مصطفی نایاب و ارزان بولهب، همون تعبیر رو میگه. در اینجا میگه که اهرمن ارزان و یزدان دیریاب، در اونجا میگوید که مصطفی نایاب و ارزان بولهب. در دنیای ما بولهب ها و اهریمن ها ارزانن، یعنی فراوانن، تا دلتون بخواد. یزدان و مصطفی کمن، کمیابن، نایابن. خب یه انقلاب لازمه برای اینکه این واژگون بشود، این وضع، این نظم، نظمی که در او اهریمن ارزان است و یزدان نایاب است، برای اینکه ورق برگردد و واژگون بشود، خب انقلاب لازم است. این عین انقلاب است. این انقلاب در واقع خیلی انقلاب عمقی و بنیانی هم هست، فقط یه انقلاب سیاسی نیست که به تعبیر لنین ماشین دولتی رو ما بشکنیم و خرد کنیم و به جای یک نظام سیاسی یک نظام سیاسی دیگر رو بنشانیم، در حالی که فرهنگ مردم هم عوض نشده است و غیره. چون بالاخره اونچه که در همون 1917 یعنی انقلاب سوسیالیستی شوروی رخ داد، خب یک نظام سیاسی رفت، یک نظام سیاسی سوسیالیستی شبه کمونیستی بر اونجا حاکم شد، ولی فرهنگ مردم چه، جهانبینی مردم چه، هیچی فرقی نکرد و آدمیان همان بودن که بودن. و لذا وقتی جهانبینی عوض نشد، در واقع چیزی هم عوض نشد بلکه چیزی تحمیل شد و بعدن هم اون شبح و وزنه سنگین تحمیلی رو پس زدن و کنار انداختن و خودشون رو آزاد کردن. اگر انقلابی هم رخ میده باید اینجوری باشه که یزدان به جای اهریمن بنشیند، مصطفی به جای بولهب بنشیند و این چرخشی که صورت میگیرد این چنین جدی و بنیانی باشد. و اتى الله بنيانهم من القواعد، اونطوری که در قرآن هست که خداوند گاهی که به سراغ یک قوم میاد میره و زیر ستونهای اونها رو میزنه، از بیخ اون ستونها رو ویران میکنه. یک چنین اتفاقی باید بیفته. ایشون یک شاعر 100% انقلابی است. غزلی رو هم از او خواندیم که میگفت که لاله این چمن یا سبزه این چمن آغشته رنگ است هنوز، سپر از دست مینداز که جنگ است هنوز. وقتی که این غزل رو میخواندیم من این توضیح رو آوردم و اکنون به یادتون میآورم، گفتم که به یاد داشته باشید این اشعار رو تقریبا 100 سال پیش اقبال سرود است، وقتی که پنجه در پنجه استعمار انگلستان افکنده بودند و جنگ بود، جنگ واقعی، جنگ فیزیکی برای بیرون راندن یک اشغالگر، یک استعمارگر. ولی فقط اون جنگ نبود، جنگ اهریمن و یزدان هم بود، جنگ مصطفی و بولهب هم بود و اون جنگی است که تا امروز هم قائم است و جاری است، این بر کنار نرفته است. یک انسان انقلابی، یک متفکر انقلابی قانع نمی شود به این که حالا ما این استعمارگر رو بیرون کردیم. استعمارگر رو ظاهرا بیرون کردیم ولی از درون دلمون هم بیرون کردیم. آیا وجودمون رو هم پیراستیم یا اینکه اندیشه هاش هنوز در دل ما هست ولو اینکه ظاهرا از اون افراد سر و کله‌ای پیدا نیست؟ این است که میگوید که سپر از دست مینداز که جنگ است هنوز. من اگر اون غزل رو اینجا پیدا کنم و براتون بخونم، هم غزل نیکویست و قبلا هم خوانده ایم، حالا اگر به یاد آوردم و در میان این اوراق توانستم اون رو پیدا کنم براتون بخونم. به هر حال این هم نکته دیگری بود که از جناب اقبال دیدیم. این انقلابیگری اقبال حتی فراتر می رود، به دو منطقه دیگر هم می رسد، یکی منطقه امت اسلامی و دیگری منطقه خیشتن مسلمانان. منطقه خیشتن مسلمانان این است که در علیه خودت انقلاب کن ای انسان مسلمان، ای ز خود پوشیده خود را باز یاب، در مسلمانی حرام است این حجاب، در مسلمانی حرام است این حجاب. من خودم این بیت او رو در منظومه که در باب اقبال سرودم تضمین کردم و آوردم و بعد گفتم که بانگ تو در سینه ها مسکن گرفت، شب روان را شعله در خرمن گرفت. ای ز خود پوشیده خود را باز یاب، در مسلمانی حرام است این حجاب. فلسفه خودی اقبال که اصلا یک منظومه دارد تحت عنوان خودی، اسرار خودی، رموز بی خودی، اصلا همین است. خودت باش، خودت رو بشناس با همه مشخصات انسانی خودت و حجاب رو از میان خودت بردار، نه به اون معنای حافظی. البته معنای حافظی شب درسته، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز، ولی اون معنای صوفیانه و عارفانه دار. نه، نظر جناب اقبال بیشتر به خوی غلامی است، به تسلیم است، به بردگی است، به ذلت است، به جهل است، به ناشناختن خیشتن و دنیای خیشتن است. همه اون چیزی که خود رو خود می کند، خود رو از دست ناخود نجات می دهد، به اونها نظر کن و در پی علاج اونها باش و اون رذایل منفی رو از خودت دور کن. در اینجا هم اقبال مثل خیلی جاهای دیگه در واقع پیرو مولاناست که میگفت ای که در پیکار خود را باخته، دیگری را تو ز خود نشناخته. در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. آدم یه عمری ممکنه کار کنه ولی داره بیگاری کسی دیگه رو میکشه، یا بیگاری یک ناخودی رو میکشه که به صورت خود در آمده و در آدمی نشسته است. اینا خیلی حرفه و خیلی توجه میطلبد از ما که به اینها نظر کنیم و توجه کنیم. این عصیان در مقابل خود، بازسازی خیشتن، انقلاب از درون، اینم یکی دیگه از پیامهای شاعر انقلابی ما یعنی محمد اقبال لاهوری است. و حالا که این غزل آمد من براتون بخونم. لاله این چمن آغشته رنگ، آلوده رنگ است هنوز، سپر از دست مینداز که جنگ است هنوز. فتنه ای را که 200 فتنه به آغوشش بود، دختری هست که در مهد فرنگ است هنوز. ای که آسود نشینی لب ساحل، برخیز که تو را کار به گرداب و نهنگ است هنوز. از سر تیش گذشتن خردمندی نیست، ای بسا لعل که اندر دل سنگ است هنوز. باش تا پرده گشایم ز مقام دگری، چه دهم شرح نواها که به چنگ است هنوز. نقش پرداز جهان چون به جنونم نگریست، گفت ویرانه به سردای تو تنگ است هنوز. متشکرم. بله، این غزل بازخوانیش لازم بود. عرض می شود که این انقلاب در خود یک شأن یا شعبه از شعب انقلابیگری جناب اقبال است و دیگریش که اهمیت سیاسی بسیار داشت عبارت بود از انقلاب در ملیت ها یا انقلاب در امت اسلام. خب جناب اقبال چنان که از او گفته ایم، با شق شق شدن امت اسلامی به ملیت ها هیچ سر آشتی نداشت و معتقد بود که این یکی از اسباب جدی ضعف مسلمانان است. برای اینکه وحدت خود رو، سولیداریتی خود رو، همبستگی خود رو از دست دادن و طعمه چنگال استعمارگران شدن و پس از این تکه تکه شدن دیگه پیوستنشون به یکدیگر تقریبا ناممکن است. خب اقبال میدونیم که در عصری میزیست که سلطنت عثمانی یا خلافت عثمانی فرو ریخت. در 1924 اقبال تا 1938 زندگی کرد و به چشم خود این فرو ریختن رو دید و شاهد بود و تجربه کرد و میدید حیرتی رو که در جهان اسلام رخ داده است. ما امروز اصلا این رو احساس ایران و دلته خلافت او نبود و ثانیا امروز ما از اون زمان بسیار دوریم، نزدیکی قرن است از اون حادثه گذشته. 200 سالگی القاء خلافت عثمانی است و ما اصلا نمیتونیم روحیه مسلمان ها رو در آن زمان حس کنیم و میبینیم که کسانی بودن مثل رشید رضا صاحب المنار و شاگرد مرحوم محمد عبدو که اینا دنبال بازگرداندن خلافت بودن و سخنانیم. از اون طرف جناب آتاتورک و کمال پاشا در ترکیه بود که اصلا شادمانی میکرد، افتخار ابتهاج داشت به اینکه چنین بساطی برداشته شده است و میخواست ترکیه نوین پدید بیاورد، یک ترکیه سکولار که این کار رو هم کرد. و در مصر البته عزا گرفته بودن، بسیار براشون هضم این معنا مشکل بود. استعمارگران هم بعد از جنگ جهانی اول و با فروپاشیدن خلافت عثمانی که جشن و سرور گرفته بودند و بسیار شاد بودند که خب این یک مجموعه بظاهر واحد و متحد تکه تکه شد، شقه شقه شد و ده ها کشور از توش آمد بیرون، یکیش ترکیه، یکیش مصر، یکیش اردن، یکیش امارات، یکیش پس کنید که عراق، یکیش سوریه و همینطور و همینطور. و اینا خودشون به جان خودشون افتادن الی زمان نهازا که خب برای اونها هم البته یک لقمه چرب و شیرین بود. علی حال اقبال به این مسئله خیلی میاندیشید و حقیقتا اندیشه سیاسی او این بود که امت اسلامی باید دوباره زنده شود و تحت لوای واحد. اینکه این چگونه این اتفاق میتواند بیفتد در سخنان او چندان آشکار نیست، اما اینکه انقلابی باید صورت بگیره و ما بالاخره یک وحدت امتی داشته باشیم از ارکان جهانبینی سیاسی او بود که متاسفانه اکنون پس از نزدیک 70-80 سال که از مرگ او گذشته است ما اساساً در افق هیچ چنین دورنمایی رو نمی بینیم و هیچگاه کسی هم درباره او سخن نمی گوید، برای اینکه جز به سخنان ناشنیدنی و از مفاهیم نیندیشیدنی روزگار ماست. خدا رحمت کنه محمد ارکون رو که این مفهوم unthinkable رو مطرح کرد و گفت در مواردی و در مجموعه هایی و جهانبینی هایی گاهی بعضی از امور نیندیشیدنی می شوند، اصلا نمی توان به اونها فکر کرد. تا اینکه چرخ زمان بگردد و دفتر زمانه ورق بخورد و شاید اون نیندیشیدنی ها اندیشیدنی شوند. و خب این هم یک شأن از شؤون انقلابیگری جناب اقبال بود، میخواست که یک هویت واحد اسلامی، یک امت واحده ایجاد بکند که رشته پیوند اونها رو ایمان و اسلام تشکیل بدهد، علارغم این که ممکن از نژادها و رنگها و منطقه های گوناگون باشند. ولی خب گفت شبنم یک صبح خندانیم ما، از عراق و مصر و ایرانیم ما. اینجوری میگفت ما همه شبنم یک صبح خندانیم، ولی متاسفانه این چنین نشد. البته متاسفانه چیز دیگری پدید آمد، در چند جای جهان کسانی ظهور کردند که خودشون رو امیرالمؤمنین و ولی امر جمیع مسلمین دانستند، که اونها هم البته راه به جایی نبردند و پذیرش عامی پیدا نکردند. متاسفانه زمانه اون زمانه نیست. خب عرض می شود که نکته سومی که ما از اقبال بیان کردیم، رابطه اقبال با غرب بود و سخنانی که در باب غرب می گفت. من چون وقتمون ظاهراً رو به پایانه، باید سخنانم رو با تعجیل و با اختصار و اجمال بیشتر بیان کنم. خب ما فراوان خواندیم از اقبال و خصوصاً اون دو بیت خیلی مشهور که از من ای باد سباگوی به دانای فرنگ، عقل تا بال گشوده است گرفتار تر است، عجبی نیست که اعجاز مسیحا داری، عجب این است که بیمار تو بیمارتر است. و به دنبال این چند تا ترکیب بند داشت که همه اونها در باب نسبتی بود که ما با غرب داریم یا شناختی که باید از مغرب زمین داشته باشیم، یعنی جایی منطقی از کره خاکی که در او علم جدید و فلسفه جدید پدید آمده است و اونها رو بر دیگر نقاط جهان سلطه بخشیده است. این که گاهی به مسلمان ها می گفتش که قدرت مغرب نه از چنگ و رباب، نه از رقص دختران بی حجاب، قدرت افرنگ از علم و فن است، از همین روغن چراغش روشن است. خب این به جای خود که نکته نیکوی هم هست، تو کتاب های درسی ایران هم این ابیات اقبال رو آوردن که خیلی خب قوت افرنگ از این چیزا نیست، اینا جزو اون به اصطلاح حواشی کاره، اون چه که رکنه و بنیه یا قدرت رو تشکیل میدهد همین علم و فن است، از همین روغن چراغش روشن است. اما خب این درسته، اما اینکه آیا این قدرت مقبول است، این قدرت مستحسن است و پسندیدنی است، یا اینکه قدرت شومی است، قدرت منحوسی است، چه جور چیزی است؟ خب اقبال این رو نمیپسندید به دلایل مختلف. یکی این که خب این نیرو و این قدرت به غربیان آموخته است که سلطه‌گر باشن و دیگران رو زیر مهمیز خود و در چنگال استعمار خود بگیرن. دوم این که این قدرت و همراه او اون جهانبینی که اونها رو به این قدرت رسانده است، اون ایمان کش است. اگر به یاد داشته باشید میگفت هنرش خاک بر آورز تحریر زحزی به فرنگ، باز اون خاک به چشم پسر مریم زد. و من این بیت رو چند بار براتون خوندم که اینجا غباری برانگیخت علم غربی، فرهنگ و فن غربی، صنعت غربی غباری برانگیخت در مغرب زمین، اما این غبار در چشم پسر مریم رفت. یعنی این فن و این هنر و این شوریدگی و این پایکوبی ها و این جشن گرفتن ها و ابتهاجاتی که به مبارکی و میمنت علم و فن و فرهنگ جدید در مغرب زمین پیدا شد، گرد و خاکی کرد، گرد و غباری برانگیخت که در چشم پسر مریم رفت. یعنی چی؟ یعنی چشم ایمان رو کور کرد. علم بینا شد اما چشم ایمان کور شد. این اون نکته ایست که بارها اقبال بر او انگشت تأکید میذاره. گاهی هم به زبان دیگر میگوید و اون که در غرب عقل بالا اومد و عشق پایین رفت. من البته در این زمینه مفصل سخن گفتم و امیدوارم که شما مراجعه کنید به بحث‌های پیشین، یه وقتی اینو در معنای سطحی کلمه نگیرید که عقل برتر نشست و عشق ذلیل شد. یعنی چی؟ یا مثلا آیا ما در مشرق زمین الان عشق بالاست و عقل ذلیل است؟ حقیقت این است که میون ما هر دوتا ذلیله. اما من توضیحات مفصلی در این باب دادم. علی ای حال این نکته مهمی است. در گذشته همه ما میدونیم این دو مقوله رو عارفان ما، حافظ ما که حالا او رو عارف هم نمیشه خوان، مولانای ما، دیگران، این دو مقوله عقل و عشق رو همیشه مقابل هم مینهادن، گویی که دشمن یکدیگرن و یکی وقتی از در در میاد دیگری از پنجره باید بیرون بره و غیر قابل جمعن، مثل پشه و باد. و دائما هم میگفتن به قول مولانا: آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. اوست دیوانه که دیوانه نشد، این اساس را دید و در خانه نشد. و اینکه عشق عقل محتاط است، محافظه‌گر است، حسابگر است، تاجر صفت است، سود جوست و غیره، هم عقل. اما عشق هیچ کدوم اینا رو ندارد، لاابالی است به تعبیر مولانا. و حتی انسان قدرتی برای شناخت بهتر پاره‌ای از سوژه ها هم میبخشد. اینا همش هست. جناب اقبال معتقد است که در اثر رشد عقلانیت، عقلانیت علمی، عقلی که در علم تجربی ظاهر شده است، برای اینکه عقل میتواند مظهرهای مختلف داشته باشد، هر چه آدم میکند عقلی است، فرق نمیکنه، جنایت هم میکنه عقلانی است، بالاخره یه انسان عاقل نشسته تصمیم گرفته نقشه ریخته بره فلانی رو بکشه. لذا عقل جلوه ها و مظهرهای مختلف داره، اما غالب ترین وجهه او در مغرب زمین همین علم تجربی است، کمان که در گذشته غالبترین مظهر او فلسفه بود، فلسفه متافیزیکی بود، مخصوصا در مشرق زمین. حتی عرفان هم عقلانیت است، یعنی نوعی ظهور عقلانیت است، اما به شکل هنر عرفانی. هنر هم عقلانیت است، بالاخره ما انسان‌های عقلانی هستیم، جانور ناطقیم و عاقلیم و همه کار ما زیر پوشش عقل است، اما عقل تجلی‌های مختلف می‌کند. یکیش تجلی و توجه اکید و تقریبا انحصاری به حس است و به تجربه است. و عقل وقتی که خلاصه شد در ادراکات حسی، از نظر اقبال، از نظر حکیمان گذشته ما، آدمی رو چنان تک ساحتی و تک بعدی میکنه که او رو از وجوه دیگر آدمیت محروم میکنه یا غائب و غافل میکنه. که اون وجوه دیگر یکیش وجود عاشقانه است. این رو گفته بودم براتون، اصلا عشق is a mode of being، یک نحوه از وجود است، از هستی است. عاشقی یک حالت شورانگیزی نیست که در کسی پدید بیاد و بعد از مدتی هم سرد بشه، کمان که عموما در این عشقای به اصطلاح سینمایی ما میبینیم که یک فلر آپی داره، یه مرتبه رشدی میکنه و به جوش میاد و شوری خودش میگیره، بعد مدتی هم سرد میشه، بعد از مدتی میبینی که اصلا دو طرف مثل بیگانه ها با یکدیگر هستن. ما فراوان دیدیم. به همین سبب هم من همیشه گفتم که اینایی که همش توصیه میکنن که زندگی باید با عشق شروع بشه، اینا نه زندگی رو میشناسن نه عشق رو. و عموم زندگی ها این چنین نیست. اون عشقایی هم که میگن بیشتر اسمش هوسه یا حالا یک دوستی خیلی گذراست، بعدن اونقدر عادی میشه، گاهی بدل به دشمنی میشه، گاهی بدل به بیگانگی میشه. ما شاهدیم هر روزه. کدوم زندگی شما دارید دیدید که 70-80 سال زن و شوهر عاشقانه با هم زندگی بکنن و همون شور نخستین برقرار باشه؟ نه، عاشقی یک نحوه ای از وجود است، یک نحوه ای از شخصیت آدمی است که اون یک رنگ و عطر خاصی داره و همیشه هم با آدمی است. و اون وقت نگاه او رو به واقعیت، به طبیعت، به انسان، به خدا، به همه چیز عوض می کند. و لزوماً هم شورانگیز نیست، می تواند آرام باشد، می تواند نرم باشد، می تواند کندرو باشد، نه تندرو و نه پرهیجان. این اون چیزیست که باید خوب فهمید و از لابلای اوراق و سطور و کلمات بزرگان باید اون رو دریافت. اقبال یکی دیگه از نکته هاش که خب همراه می شود با همین قصه غرب و شرق، همین ماجرای به اصطلاح عشق و عقل است که درباره او هم فراوان سخن گفته، ما هم البته کم دربارهش سخن نگفتیم. خب مطلب بعد بحث خاتمیت است و نوآوری در دین. ما چند تا نکته رو قبلا از اقبال اشاره کردیم، اگر به یادتون باشه اون غزل رو خواندیم که دم مرا نفس باد فرودین کردند، گیاه راز سرشکم چو یاش زمین کردند، بلند بال چنانم که بر فراز سپهر هزار بار مرا نوریان کمین کردند، تا اونجا که میگه چراغ خیش برافروختم که دست کلیم در این زمانه نهان اندر آستین کردند. من بر این شعر خیلی تأکید کردم، خصوصا یا در جای دیگری که میگوید که جلوه دیگری در خور تقاضا نیست یا اونجا که میگه هله برخیز که اندیشه دیگر باید کرد. چند جا این دیگرگون کردن اندیشه و خصوصا نظر کردن به دین و ایمان پس از خاتمیت رو مد نظر دارد. خب شما میدونید اقبال یه رأی ویژه‌ای در باب خاتمیت داره که اون رو در کتاب احیاء فکر دینی در اسلام آورده است و به فارسی هم ترجمه شده و چنان که میدانید مرحوم آقای مطهری در اواخر عمرشون رساله نوشتن در باب انقلاب اسلامی و در اونجا به نقد اقبال پرداختن و گفتن که او فلسفهش غرب زده است و بعد هم گفتن که تئوری او و نظریه او در باب خاتمیت نظریه باطلی است و میرسد به ختم دیانت به جای ختم نبوت. این سخن مرحوم مطهری بود که من بعدن دیدم بارها اینجا و اونجا تکرار می شود، یعنی یه جمله خلاصه کپسولی است که خیلی ها دوست دارن همینو بگن بدون اینکه تأمل کافی کرده باشن، حتی سخنان اقبال رو از زبان خودش در کتاب خودش خوانده باشن. خب نه، اقبال در باب خاتمیت حرفای مهمی داره و خلاصش این میشه که من به زبان خودم گفتم که خاک تاریخ پیامبر پرور نیست. خلاصش اینه، یعنی جهان، طبیعت، تاریخ به راهی رفته است که اون تجربه های پیامبرانه تقریبا ناممکن شده است. البته تجربه های پیامبرانه به معنای تجربه های عارفانه همچنان ممکن است، گو این که در جهان جدید و در ظل علم جدید و فرهنگ جدید و برق و جلوه و درخشش این صنعت جدید حتی اون تجربه ها هم کم رنگتر و کم جانتر شده است. اینم درش بحثی ندارم، اما پیامبر تشریعی، یعنی پیامبری که با خود رسالتی برای آدمیان بیاورد، شریعتی بیاورد، ظاهرا چنین چیزی بابش فرو بسته است. این یک، اولا پیامبر اسلام که ادعا کرد که خاتمه است، حتی اگر او رو پیامبر ندانیم این ادعای او نشانه نهایت زیرکی او بود که فهمید که دیگه این آخرین باب آسمان است که گشوده می شود و بعد بسته می شود، دیگه این در گشوده نخواهد شد. و به تعبیر اقبال لاهوری پیامبر میان جهان جدید و جهان قدیم ایستاده است، یعنی مثل اینکه یک پیچی که در تاریخ ایجاد شده ایشون سر این پیچ ایستاده که هم به جهان قدیم متعلق است هم به جهان جدید، نه قدیمی است و نه جدیدی. عین این سخن رو از قضا جناب تامس کون فیلسوف و مورخ علم در باب کوپرنیک میگه، میگوید که چه بگوییم در باب کوپرنیکوس، اینکه او به جهان قدیم متعلق است یا به جهان جدید، دقیقاً میگه او سر پیچ کوچه ایستاده است، به هر دو طرف نگاه میکند و به هر دو سو هم متعلق است. این سخن اقبال لاهوری است در باب پیامبر و خاتمیت او، که او عصر نوی رو آغاز کرد، عصر نوی که در این عصر نو پیامبر ظهور نمی کند، یعنی با خودش عصری آورد، تاریخی رو گشود که در این تاریخ دیگه پیامبر ظهور نمی کند. این خیلی مهمه، یعنی در واقع عصر کهن رو پایان بخشید، عصر کهنی که نگاه آدمیان همه به آسمان بود که براشون دستورالعمل بیاد، الهام بیاد، شریعت بیاد و غیره، ایشون عهد تازه‌ای رو و عصر تازه‌ای رو آغاز کرد و همون که آدمی از نو بباید ساخت و از نو عالمی، چنین اتفاقی افتاد به دست این مرد، یعنی پیامبر اسلام. و لذا دیگه تو این عصر دیگه پیامبری جایی ندارد، این پیامبر آمد که پیامبری رو خاتمت ببخشد. مثلا بگید دیگه پیامبری لازم نیست، نه اینکه دیانت لازم نیست. این حرف او بود. و بعد خب حالا ما در عصر خاتمیتیم. اقبال حرفش این بود، میگفت ما آزادترین خلق جهانیم، در همون کتاب احیای فکر دینی، برای اینکه دیگه ما در یه عصر خاتمیت زندگی میکنیم، دیگه از بالا به ما دستور نمیرسه. حالا بگذاریم که کسانی که حالا اومدن تو کشور ما در جهان ما و واقعا به ما چنان دستور میدن که گویی از عالم بالا میاد، ولی اقبال خب خیلی به دموکراسی میاندیشید، حتی آتاتورک رو تحسین میکرد به خاطر اقداماتی که در ترکیه کرده بود، پارلمان ترکیه رو خیلی میستود. این که دیگه آقا بالا سری وجوده، ما ایم و عقل خودمون و درکمون و استنباطمون و تحلیلمون و تبیینمون از دین و اون رو ما باید مطرح بکنیم. این است که در اون ابیاتی که براتون خوندم و حالا این معنا خوب جلوه میکنه و آشکار میشه، چراغ خیش برافروختم که دست کلیم در این زمان نهان اندر آستین کردم. کلیم چکار میکرد؟ اونطوری که در قرآن هست، موسی کلیم الله دست در گریبان میبرد و بیرون میآورد، مثل خورشید میدرخشید. در قرآن هست که این جزو معجزات موسی بود. بگذاریم از این که در تورات این جزو عیوب موسی است، میگن دستش برس داشت، پیسی داشت، ولی در قرآن این جزو معجزات عیسی نقش شده است. اینم زر ساختن از خاک است که کاملی گر خاک گیرد زر شود، ناقص ار زر برد خاکستر شود. باری اقبال میگوید که در زمان ما دیگه موسی نیست، دیگه دستی در گریبان نمیبرند که خورشیدی از گریبان بیرون بیاورند که عالم رو روشن کنند. ما باید چراغ خودمون رو خودمون روشن کنیم. چراغ خیش برافروختم که دست کلیم در این زمان نهان اندر آستین. کلیم یعنی همه کلیم ها، همه پیامبران، همه کسانی که با خدا سخن میگفتند و خدا با اونها سخن میگفت، اینا دیگه چراغشون خاموش شد، کارشون رو کردن و رفتن. ما باید چراغ خودمون رو برافروزیم، البته از ماده و از روغن چراغ پیشینیان. این اون سخن اقبال است. به همین دلیل هم بحثی داره در کتاب احیای فکر دینیش که آیا دین ممکن است. اصلا شما نگاه کنید ببینید نفس طرح این سوال، من در بحث‌های روشن فکر دینی این سوال رو مطرح کرده بودم که آیا فقه ممکن است. من این رو الهام گرفته بودم از جناب اقبال، اون اصلا کلیتر و جامعتر این رو طرح میکنه، آیا دین ممکن است. خب آیا در این زمانه چی کار باید کرد که دین امکان وجود داشته باشه؟ بله، یه ظاهری از دین که ممکن است و هست، هم کلیساها برقرارن، هم مساجد برقرارن، هم تمپل ها و معابد هندوها هستن، به این معنا که هست. اما در واقع اقبال چون خیلی هم نظر به فلسفه نیچه داشت، همون نیچه‌ای که میگفت قلب او مؤمن دماغش کافر است، و نیچه میگفت ما خدا رو کشتیم، ما خدا رو کشته ایم و اکنون در کلیساها به مزار، به زیارت مزار او میرویم. میگفت این مساجد و این کلیساها مزار خداوندن، گور خدا در اونجاست، خدا رو دفن کردن، خدا زنده نیست دیگه. در قرن 19 هم میگفت این رو. خیلی خیلی حرف مهمی است و درباره سخن او بسیار گفتن. خب جناب اقبال اینجا رو میدانست و خوانده بود، به برکسون نظر داشت، به نیچه نظر داشت، به آینشتاین نظر داشت، به الکساندر از فیلسوفان انگلیسی نظر داشت، به هگل نظر داشت. این فیلسوفان غرب برای او مهم بودن و آثارشون رو خونده بود، همچنین به جناب کارل مارکس و دیگران که خب فلسفه خیلی غالب و مشهور روزگار او بودن و مدت ها پس از او. خب این که مرگ خدا رو از زبان نیچه میشنید، خب بدیهی است که باید مطرح کنه که آیا دین ممکن است، و بعد هم مسئله خاتمیت رو باید حل کنه. به همین سبب در واقع انسان رو در اینجا چراغدار معرفی میکند و اینکه ما باید چراغ خودمون رو برافروزیم. این حرف خیلی دامنه داره، خیلی برد داره، هرچی که شما دربارش فکر کنید جا داره، ولی یک نکته مهمه در او، یک جسارتی، یک شجاعتی نهفته است که اون رو نمیشه انکار کرد، و اینکه ما باید بیان میدان، ما سهمی داریم. من تعبیر خودم در کتاب بسط تجربه نبوی این بود که عالمان مسلمان فقط تجربه نبوی رو تفسیر نمی کنند، بلکه بست می دهند اون تجربه رو، یعنی بر تجربه های پیامبر می افزایند نه اینکه فقط تجربه های او رو معنا کنن و تفسیر کنن. هر عارفی تجربه تازه‌ای با خودش آورده. حالا که میشه تجربه تازه آورد، چرا نمیشه معرفت تازه آورد؟ نه همه تجربه های بشری در تجربه های محمد و پیامبران پیشین تمام شده و خلاصه شده، نه همه معارف بشری در ادیان پیشین خلاصه شده. ما باید این راه رو ادامه بدیم، چراغ خودمون رو باید روشن کنیم. و این حرفی است که فقط یک کسی مثل اقبال میتونه بزنه و که به عمق ماجرا رفته باشه. خب عرض میشود که نکته بعدی در باب خودی که گفتم و گفتم که برده و غلام نبودن، خب اقبال خوب نظر میکرد که اولا تصوف پیشین ما تصوفی بود که علی الاغلب بردگی می آموخت، غلامی می آموخت، ذلت می آموخت. حالا اگر نگوییم که پیران و بزرگان و مشایخ چنین می گفتند و می خواستند، اما تصوف خانقاهی فقر رو بر سلطانی به تعبیر اقبال برتری می بخشید. به همین سبب هم اقبال می گفت که واطلب فقری که سلطانی دهد، در بگذر از فقری که اوریانی دهد. این فقر یعنی همون تصوف، تصوفی رو بجو که به تو رو سلطان میکنه، آقای دنیا میکنه، نه ذلیل و زیر دست. خیلی این زیر دستی اقبال رو رنج میداد، مخصوصا زیر دستی مسلمانان رو. این دو بیت اقبال رو بارها خوندیم که آدم از بی‌بصری بندگی آدم کرد، گوهری داشت ولی نظر قباد و جمع کرد. یعنی از خوی غلامی ز سگان پست‌تر است، من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد. میدید استعمار انگلستان رو، میدید مسلمان‌ها و زیر دستیشون رو، و میدید امت اسلام رو و انسانیت رو میدید که چگونه زیر پای بعضی از اشغالگران و ستمگران له می‌شود و خرد می‌شود، زیر پاره از تعلیمات باطل، آره، از جهل‌های مرکب و جهل‌های مقدس له می‌شود و اینا رو همه رو غلامی می‌دونست. و یکی از عیوب فرنگ رو اینکه آدمیت زار نالید از فرنگ، همین می‌دانست که در استعمار زدگان خوی غلامی رو تقویت می‌کنه. اقبال که به سرمایه‌داری هم توجه داشت و به ایده‌های مارکس هم توجه تام و کامل داشت و به تعبیر خودش او رو پیغمبر بی جبرئیل مینامید، این نکته رو هم از مارکس گرفته بود که رازدان جزء کل از خیش نامحرم شده است، آدم از سرمایه‌داری قاتل آدم شده است. گفتم به شما این از خیش نامحرم شدن یا با خیش نامحرم شدن یک ترجمه بسیار خوب از الیناسیون است. ما میگیم از خود بیگانگی، او میگه از خود یا با خود نامحرم شدن. و بعد نیم بیت دوم، آدم از سرمایه داری قاتل آدم شده است، و در کنارش آدم از سرمایه داری غلام آدم شده است، برده آدم شده است. به این نکته هم میاندیشید، اما اینکه حالا چگونه میشه این سرمایه داری رو علاج کرد و چگونه می شود به جای او نظام و سیستم دیگری آفرید، خب از سخنانی است که نزد اقبال کمتر دیده می شود. عرض می شود که خب اجازه بدید من سخنانم رو همینجا در جمع‌بندی به پایان ببرم. پاری از نکات رو مندمج کردم در نکات دیگری و تفصیلش رو دیگه به خود شما وانهادم. در پایان این بحث می خواهم که از کتاب راویدنامه اقبال ابیاتی رو براتون بخوانم که در واقع نوعی مناجات هست. این مناجات هم پایان سخن ماست و هم به یک معنا گرچه خاتمه سخن ماست، فاتحه کتاب جاویدنامه است. جاویدنامه میدونید این ابیات رو به نام پسرش جاوید سروده است جناب اقبال، بسیار بسیار زیباست. من پاره های از اون رو میخوانم براتون و سخن خودمون رو با این اشعار ناب و جانانه اقبال به پایان میبرم. آدمی اندر جهان هفت رنگ، هر زمان گرم فغان مانند چنگ. آرزوی هم نفس میسوزدش، ناله های دل نواز آموزدش. لیک این عالم که از آب و گل است، کی توان گفتن که دارای دل است. بحر و دشت و کوه و که خاموش و کر، آسمان و مهر و مه خاموش و کر، گرچه برگردون هجوم اختر است، هر یکی از دیگری تنها تر است. من امیدوارم شما به عمق این معانی دقت کنید. اینا فقط شعر نیست. اقبال در جای دیگری میگوید که نبندد طرف خیر، خلاصه اون کسی که مرا شاعر خواند، خیر نبین اون کسی که من میگه شاعرم. منظورش از شاعری یعنی همین حرافی و چرب زبانی، و الا در جای دیگر اقبال خودش میگوید که اون قومی که بی شاعرن مثل یه انبان پر از گلند به جای اینکه انبان پر از گل باشن. علی ای حال شاعری به معنای دقیق کلمه رو بسیار ارج می‌نهد، اما شاعری معنای حرف توهی زدن و نظمی و موزونیتی میان کلمات برقرار کردن البته هنری نیست. گرچه برگردون هجوم اختر است، هر یکی از دیگری تنها تر است، هر یکی مانند ما بیچاره است، در فضای نیلگون آواره است. کاروان برگ سفر ناکرده ساز، بیکران افلاک و شبها دیریاز. این جهان سید است و سیادیم ما، یا اسیر رفته از یادیم ما. زار نالیدم صدایی بر نخواست، هم نفس فرزند آدم را کجاست. دیدم روز جهان چار سوی، اون که نورش برفروزد کاخ و کوی. از دم سیاره ای او را وجود، نیست الا این که گویی رفت و بود. ای خوشون روزی که از ایام نیست، چقدر آلس این هر روزی که از جنس این روزها نیست. ای خوشون روزی که از ایام نیست، صبح او را نیم روز و شام نیست. روشن از نورش اگر گردد روان، صوت را چون رنگ دیدن می توان. غیب ها از تاب او گردد حضور، نوبت او لا یزال و بی مرور. ای خدا روزی کنون روزی مرا، وارهان زین روز بی سوزی مرا. یکی از مهمترین حرفای اقبالی هم که راجع به عشق می زد، می گفت عشق سوز میاره، آدمو می دواند. و می گفت مسلمان ها آرمانش ندارند دیگه، سوزی ندارند و دلی دارند و دلداری ندارند، معشوقی ندارند. خیلی این دو بیتی شبی بگریستم نزد خدا زار، مسلمانان چرا خارند و زارند. ندا آمد نمیدانی که این قوم دلی دارند و دلداری ندارند. این سوز در جان اقبال بود. ای خدا روزی کن اون روزی مرا، وارهان زین روز بی سوزی مرا. یک دو تا بخش داره که نمیخوانم، میایم اینجا. زیستم تا زیستم اندر فراق، وانما اون سوی این نیلی رواق. بست درها را به رویم باز کن، آک را با قدسیان همراز کن. آتشی در سینه من برفروز، عود را بگذار و هیزم را بسوز. باز بر آتش بنه عود مرا، در جهان آشفته کن دود مرا. آتش پیمانه من تیز کن، با تقافل یک نگه آمیز کن. ما تو را جوییم و تو از دیده دور، نی غلط ما کور و تو اندر حضور. یا گشا این پرده اسرار را، یا بگیر این جان بیدیدار. نخل فکرم ناامید از برگ و بر، یا تبر بفرست یا باد سحر. عقل دادی هم جنونی ده مرا، ره به جذب اندرونی ده مرا. علم در اندیشه می گیرد مقام، عشق را کاشانه قلب لاینا. علم تا از عشق برخوردار نیست، جز تماشاخانه افکار نیست. این تماشاخانه سحر سامری است، علم بی روح القدس افسونگری است. بی تجلی مرد دانا ره نبرد، از لکت کوب خیال خیش مرد. بی تجلی زندگی رنجوری است، عقل مهجوری و دین مجبوری است. این جهان کوه و دشت و بحر و بر، ما نظر خواهیم و او گوید خبر. منزلی بخشین دل آواره را، بازده با ما این مه پاره را. گرچه از خاکم نروید جز کلام، حرف مهجوری نمی گردد تمام. زیر گردون خیش را یابم غریب، زان سوی گردان بگو انی غریب. تا مثال مهر و مه گردد غروب، این جهات و این شمال و این جنوب. از تلسم دوش و فردا بگذرم، از مه و مهر و ثریا بگذرم. تو فروغ جاودان، ما چون شرار، یک دو دم داریم و اون هم مستعار. ای تو نشناسی نزاع مرگ و زیست، رشک بر یزدان برد این بنده کیست؟ بنده آفاق گیر و ناسبور، نیز نی قیاب او را خوشاید نی حضور. آنیم من، یعنی اکنونیم، آنیم من، جافدانی کن مرا، از زمینی آسمانی کن مرا. زبط در گفتار و کرداری بده، جاده ها پیداست رفتاری بده. آنچه گفتم از جهانی دیگر است، این کتاب از آسمانی دیگر است. بهرم و از من کماوشی کماشوبی خطاست، آن که در قعرم فرو آید کجاست؟ یک جهان بر ساحل من آرمید، از کران غیر از دم موجی ندید. من که نومیدم ز پیران کهن، دارم از روزی که می آید سخن، یعنی از آینده. بر جوانان سهل کن حرف مرا، بهرشان پایاب کن ژرف مرا. آفرین بر این بزرگوار. رحمت و رضوان خداوند رو برای روح محمد اقبال لاهوری می خواهیم و مجدداً به همه دوستان عزیز و مستمعان درود می فرستم. پیشا پیش شب یلدا رو تبریک می گویم. همچنین به هم میهنان مسیحی خودمون هم در آمدن کریسمس رو و سالگرد تولد عیسی علیه السلام پیامبر رحمت و محبت و عطوفت رو تبریک می گویم. گرچه او پیامبر همگان است و اختصاصی به هیچ قومی و دورانی ندارد، و امیدواریم که همه ما، چه پیروان محمد، چه پیروان عیسی، چه پیروان موسی، چه اونهایی که دلی در گرو ایمان و معنویت دارند، دلهامون با یکدیگر آشتی کند و ایمان رو در صدر بنشانیم و هواهای نفسانی رو فرو کوبیم و دست از منافع عاجل بشوییم و حسنات رو به سیئات نفروشیم و به فانی بودن این جهان و همه جلوه های این جهانی عمقاً واقف و مذعن و معترف شویم و برای جاودانگی کار کنیم و آنی بودن خودم رو بدل به جاودانی بودن بکنیم. از خداوند هم در این راه شگرف و سنگلاخ مدد بخواهیم. من باز هم توصیه آغازین خودم رو تکرار میکنم، کتاب اقبال لاهوری رو در مطالعه بگیرید، فرو نگذارید، حتما نسخه تهیه کنید و خود بخوانید، با فرزندانتون در میان بگذارید، پاره از ابیاتش رو به خاطر بسپارید، زمزمه کنید، حتی در تابلوها بنویسید، به نحوی که مطرح بشود و پیش چشمها درآید و یادگار نیکویی باقی بماند، دیگران رو هم به این خزانه و این گنج پر قیمت راهنمایی کند و چشمشون رو بگشاید. مجدداً درود میفرستم و همگان رو به خداوند بزرگ میسپارم. امشب رو به سوال و جواب یکی دو تا بیشتر نمیتونیم بگذرونیم، اگر سوالی باشه، اگر نه که دوستان میتوانن ابزرویشنی، اگر کامنتی، نکته‌ای دارن بیان بفرماین و جلسه رو به پایان ببریم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون، خسته نباشین. 14 جلسه بسیار زیبایی رو ما در خدمت شما بودیم، ان شاءالله که داشته باشیم برای دست گفتار دیگری باز هم در خدمت شما باشیم. دوستان که دست بلند کردن تعدادی، حالا یکی دو تا سوالو میگیرم اگه اجازه بدین. یکی از دوستان خانم رو یه شعری رو فرستادن به مناسبت میلاد شما، سال روز تولد شما، اگه اجازه بدین بخونم. ازشون خواستم خودشون بخونن، گفتن نه من بخونم، ان شاءالله که درست بخونم اگه اجازه بدین. ساقی بیا ببخشید. ساقی بیا که یار ز رخ پرده بر گرفت، پار چراغ خلوتیان باز در گرفت. بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت. هر سروقد که بر مه و خور حسن می فروخت، چون تو در آمدی پی کاری دگر گرفت. به خواسته این دوست عزیز من براتون خوندم، ان شاءالله که
از ایشون و از شما متشکرم. بله خب غزل لطیف حافظی است و منم به همون سبب دوست می‌دارم. بالاخره سخن حافظ به گوش همگان برسه. از محبت اون خانم هم خیلی سپاسگزارم. من البته همیشه گفتم در خور این سخنان نیستم، اما خب لطف و کرامت عزیزان رو هم انکار نمی کنم. ممنونم، متشکرم. بله
خیلی متشکر از شما، انشالله که همیشه سلامت باشین. من از توی لیست خانم
صدای من هست عزیزم؟
بله بله بفهم.
بله، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بالای عظیم و جناب دکتر دارم. متشکرم از سخنان بسیار ارزشمندتون. جا داره که بازم زادروزتون رو استاد بزرگ تبریک عرض کنم. انشالله که وجود نازنینتون از هر گزندی به دور باشه و آرزو میکنم که به زودی زود در سرزمین خودمون ما بتونیم از وجود بزرگوار شما و از دانش شما استفاده کنیم.
انشالله. خیلی ممنون.
بله. متشکرم بزرگوار. سوالی از خدمتتون داشتم. در سخنانی که فرمودین در خصوص اختیار و ابتکار انسان که کاملا من واقعا پذیرفتنی است و کاملا صحبتایی که کردین رو من خودم، یعنی صحبتایی است که واقعا انسان یه موجود مختار هست، اما جایی که من یک حالا ذهنم رو درگیر کرده این هست که استاد ما یک جورایی اون سلطه تاریخ یا جبر تاریخ رو نمیتونیم ازش فرار بکنیم، مخصوصا وقتی که حالا بیایم به صورت کلان بهش نگاه کنیم، توی کشورها، توی قدرت‌ها، یک جورایی این تاریخ، این حکومت ها، این قدرت ها اختیار رو از انسان سلب میکنن، که حتی ساده ترینشون همون اختیار آزادی رو از انسان حتی میگیرن. اینجا هست که من یه حالت دوگانگی برام پیش میاد که نمیتونیم بگیم که 100% انسان موجودی مختار هست و هر چیزی رو میتونه انجام بده. یعنی گاهی وقتا این دولت ها، حکومت ها و تاریخ دست انسان رو میبندن و این آزادی رو از انسان میگیرن. خواستم در این خصوص یه مقدار شما صحبت بیشتری بفرمایید تا برای من موضوع شفاف‌تر بشه. سپاسگزارم بازم از شما.
میکنم. ببینید، البته این سوال رو من باز هم شنیدم. ببینید، مسئله اینجاست، ما گاهی بین اختیار و اقتدار خلط میکنیم. این دوتا یکی نیستن، میتوانن با هم باشن، میتوانن نباشن. شما یه انسانی رو که زندانی میکنید اختیارش سر جاشه، یعنی همچنان یک موجود مختاریست، اونجا میره که تبدیل به سنگ و جماد و درخت نمیشه، ولی نمیتونه اختیارش رو اعمال کنه، یعنی قدرت نداره، اقتدار نداره. لذا بحث اختیار با اقتدار دوتاست. اینی که شما میفرمایید، بله ما زندانی تاریخ هستیم، زندانی طبیعت هستیم، به درجاتی زندانی خودمون هستیم، زندانی خانواده، ولی اینا اختیار رو از ما نمیستانن، اینها میزان و دایره اعمال قدرت ما رو محدود میکنن. بله ما خدای عالم نیستیم که هرچی بخوان بکنیم، ولی کسی نگفت مختار بودن مساویس با خدا بودن. نه، ما در حد انسانی مختاریم، یعنی در حد قدرت خودمون و دایره امکاناتمون و توانایی هامون و ظرفیت هامون، در این حد ما مختاریم. بله البته قدرتمون بیشتر بشه، اختیار بیشتری هم، یعنی در اعمال اختیار دستمون بازتر میشه. پس ببینید، مختار بودن یه صفت ذاتی ماست، این صفت با ماست. خوابیم، بیداریم، در زندانیم، در خیابانیم، در گلستانیم، هر جا که باشیم، مگر اینکه مرده باشیم، از دنیا رفته باشیم. ولی مادامی که آدمی حیات داره و عقل داره و فکر داره، اختیارم داره و این اختیار صفت ذاتی اوست و از او جدا نشدنیست. ولی یک کسی میتونه بیاد دستای منو ببنده. اگه دستای منو دستبند زدن و بستن، اختیار منو نگرفتن، قدرت منو گرفتن. من همچنان یه موجود مختارم. به این توجه کنید. حالا ببینید، بله من اگر در ایران باشم یه کارهایی رو نمیذارن بکنم. نمیذارن. به قول شما آزادی سیاسی به من نمیدن. بعضی جاهای دیگه هم همینطوره. نه اینکه اختیار از من گرفتن، قدرت یه کارهایی رو از من گرفتن. به این نکته خوب توجه کنید. یه جای دیگری ممکنه نحوه دیگه، شما اگر یه تعلیم و تربیت خاصی پیدا کنید، اختیار خودتون رو در یه جهت روان میکنید، اگر تعلیمات دیگری به شما بدن در جهت دیگری روان میکنید، ولی در هر حال شما مختارید. آدمی وقتی اختیارش سلب میشود که عقل از او سلب بشود، عقل از او سلب بشود، قدرت تفکر و تحلیل و اندیشیدن از او گرفته شود. بله به میزانی که آدمی از عقلش کم بهره برداری میکنه، در واقع از اختیارش داره کم بهره برداری میکنه و هرچه این کمتر بشه آدمی تقریبا نزدیک به جمادات میشه، نزدیک به درختان و نباتات میشه، یعنی تقریبا اونجوریه. به همین دلیلم بهره برداری از عقل و به جنبش در آوردن عقل شرط اختیار ورزیدن است و شرط مختار تر شدن است. همونطوری عقل در ماست که اختیار در ماست، همونطوری زندانی کردن ما عقل ما رو نمیگیره که اختیار ما رو نمیگیره، همونطوری اگر کسی رو محروم کنن از کتاب خوندن، محرومش میکنن از بکار بردن عقلش و ممکنه که البته به تدریج زایل بشه و اگر زایل شد دیگه خب اختیارش هم زایل خواهد شد.
یک دنیا سپاسگزارم استاد بزرگوار. متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
اجازه میدین یه سال
یاد. بله بله، سال دومی و سال آخرین.
سلام استاد عزیز.
سلام جانم.
خیلی ممنون، مثل همیشه لذت بردیم، استفاده کردیم. تولدتون رو تبریک میگم استاد. استاد من یه غزلی گفتم تقدیم به شما از آموزه های شما و سایر بزرگان که پای دروس شما یاد گرفتیم، در این غزل استفاده کردم. گفتم اگر اجازه بدیم به مناسبت
امروز بفرمایید، لطف شماست، بفرمایید، سپاسگزارم، بفرمایید. بله.
من از آن روز که بی پرده تو را یار شدم، خالی از خیشتن و فارغ از اغیار شدم. خفته در کالبد دین معیشت اندیش، نفخه سور سروش است که بیدار شدم. یک نظر کردم و گفتن حلال است، ولی آنچنان جلوه نمودی که گرفتار شدم. حسن روی تو مرا تجربت اندیش کنه، لطف عشق است که شوریده و غمخوار شدم. تو به گرباز شکستم نزبد عهدی بود، عفو شیرین تو را دیده گناهکار شدم. گرچه در خلوت خوبان تو همراهی نیست، در خرابات غمت نقطه پرگار شدم. آنکه بر صورت او خلق شود مختار است، ایها الاشعریون منکر اجبار شدم. ای که بر شرع نبی سقف معیشت زده ای، حیله کم کن که من از فقه تو بیزار شدم. خفقان است اگر حاصل این دین داری، پیر سجاد نشین گفت ز کفار شدم. عالمان ملجم و محصور و جهولان مکرم، از لگدکوب خیالات گرانبار شدم. همتم مدرقه راه کنه عبد کریم، که در این پرده اوهام دل افگار شدم. دل از افسون صور هیچ هزار پاره شد، رنج آینه از آن است که زنگار شدم. یار ما چون به تغزل سخن آراسته کرد، حافیه گشتم و در خاتمه تکرار شدم. قده دیده به عشق سحری پر کردم، روی دلدار در این جام پدیدار شدم. طاهر المعتکف میکده گشتی خوش باش، که من از شرب مدام است که هوشیار شدم. خیلی ممنونم از توجه.
هزار هزار آفرین بر شما. من حالا اولا که متشکرم در این که این غزل رو تقدیم به بنده کردید، محبت کردید، لطف و احسان کردید، ولی از اینها بگذاریم، شما ماشاءالله دستی دارید در غزل سرایی و تسلطی دارید بر کلام. من به شما آفرین میگم. نه ماشاءالله، قابل تحسین است، به بسیار تحسین. خب من زیبایی های کلام شما رو خوب در میابم و آفرین. احتمالاً تجربه زیادی دارید در این کار، یعنی در سرودن، و لابد دارید اشعار دیگری.
بله بله استاد، اشعار دیگری هم دارم دیگه، ولی اشعاری نیست که جای چاپ شده باشه، بیشتر اشعاری که سرودم و
بله خودتونه. بله. هر حال من خوشحال میشم که شما رو ملاقات کنم یا از اشعارتون بیشتر خبردار بشم و بیشتر بخونم. خیلی لطف کردید، بنده رو خیلی سرفراز کردید و در این حال خیلی هم سرخوش کردید. متشکرم. به به، این خودش از برکات این جلسات ماست. ما
سلامت باشید استاد.
عزیزانی چون شما رو کشف میکنیم، آشنا میشیم. بله خیلی هم عالی. خدا ان شاء الله حفظتون کنه.
سلامت باشید استاد.
ممنونم. ان
شاء الله که خدا به شما سلامتی و توفیق رو روزافزون بده. ما هم موفق باشیم، از محضر شما بهره ببریم.
لطف دارید آقا جان. لطف دارید. متشکرم. ان شاء الله که خدا رو هم شاکریم چنین دوستان خوبی رو اینجا مفلسه با ما آشنا میکنه یا ما رو با اونها آشنا میکنه. خیلی خوب، متشکرم.
خدا رو شکر. دوستان چند خیلی ممنون، متشکر آقای دکتر. بازم
متشکرم از شما، از همه دوستان و حاضران و همچنین کسانی که بعداً سخن ما رو خواهند شنید و نیازمند دعای خیر همگان هستم. بسیار عالی.